از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه. حجابمون هم درست هست، ولی خب آزادیمون هم میخواد.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش هست، دم دست نمیزنه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
دلم لرزید گفتم
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، روز و روزگارتون خوش. با نشان عفاف در خدمت شما هستیم و در خصوص وضعیت حجاب و عفاف در دانشگاه و مؤسسات عالی و مؤسسات آموزشی قراره که با هم صحبت بکنیم. لطفاً حدود 30 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید.
عفت پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
دوستان عزیز، اگر برنامه روزهای قبل نشان عفاف رو شنیده باشین، میدونین که این هفته سراغ وزارت علوم تحقیقات و فناوری رفتیم و پیگیر قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در این وزارت خونه شدیم. این که چقدر وزارت علوم اجرا کننده 17 بند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف در زیر مجموعه های خودش به ویژه دانشگاه ها بوده. گفتگو هم کردیم با معاون فرهنگی وزیر جناب آقای دکتر رحیمزاده و سایر مهمانان دیگه. ادامه این پیگیری ها و صحبت ها رو در برنامه نشان عفاف امروز خواهیم داشت و گفتگو هم خواهیم کرد با سرکار خانم دکتر خزعلی از اساتید حوزه و دانشگاه و عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی. ابتدا گزارش خانم کرمی رو بشنویم، برمیگردیم ادامه برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
از وضعیت حجاب توی دانشگاهتون راضی هستی؟ شرایطش رضایت بخش هست به نظرت؟
توی دانشگاه آره، به نظرم خیلی خوبه. حالا جدا از یه سری افراد که نه نمیگم بی حجاب بد حجاب یا هر چیزی، یه خورده شرایط خیلی خاص و ویژه‌ای دارن، ولی بقیه آره به نظرم خیلی خوب.
و در مورد اینم میخوام بدونم که دانشگاهتون آیا کار فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب هم میشه اصلا؟
نه، توی دانشگاه ما نه، پروژه اینجوری نیستش اصلا.
و شما تا حالا هیچ آموزشی در این زمینه دریافت نکردید؟
نه.
وضعیت حجاب توی دانشگاه ما چطور ارزیابی میکنی؟ به نظرت قابل قبوله یا اینکه نه شرایط مساعدی نداره؟
به هر حال این چیزیه که خواست دانشجوهاست، یعنی این نوع پوشش خواست دانشجوهاست. ما نمیتونیم بخوایم به اینا، نمیتونیم مثلا اصلا اجازه اینو نداریم که بخوایم ایشون بگیم اینجوری بپوشید اینجوری نپوشید. به هر حال اینم خواست اوناست، ما نمیتونیم. ما اگه واقعا اون چیزی که خودمون دوست داریم، اون چیزی که واقعا دلمون میخواد، واقعا دلم میخواد مثلا یه پوشش خوب داشته باشم، خودم این کارو انجام میدم، نیاز نیست که به دیگران الگو کنم.
و فکر میکنی که ما از نظر فرهنگی دانشگاهمون درست عمل کردیم برای آموزش موضوع حجاب، آموزش اینکه شرایط سنجی داشته باشن بچه‌ها؟
ببینید، وقتی حجم بالایی از مردم این حسشونه که الان مثلا نوع رفتار دانشجوها چه پسر چه دختر قشنگ نیست یا یه ناهنجاری ایجاد شده، پس قطعاً موفق نبودن. یعنی تو این فضا یا با نوع برنامه آموزششون شاید یه ایراد عمده یا یه اشکال کلی داشته که حالا کار به این نقطه رسید.
شما چطور شرایط دانشگاهتون رو میپسندی از نظر حجاب یا اینکه نه فکر میکنی سخت گیرانه است؟ چطور ارزیابیش میکنی؟
خب نه، به نظر من شرایط دانشگاه خیلی شرایط ایدئالیه، ولی اینکه حالا در مورد لاک ناخن صحبت میکنی یا نوع پوشش و همه اینجور چیزها، این برمیگرده به اینکه هر محیطی که آدم وارد میشه یک سری قوانین داره که خب تعیین میکنه که توی اون محیط چجوری باید ظاهر بشی. مثل مراسم عروسی با مراسم عزاداری یه مکان متفاوته و تعیین کننده است که مثلا کجا باید چه تیپی باشی یا چه جوری باشی. خب این که یک مقوله جداست اصلا، ولی به نظر من نه، محیطمون یه محیط خیلی عالی و خوبه.
و توی دانشگاهتون تا حالا آموزش‌هایی در زمینه حجاب و عفاف داشتید به صورت فرهنگی اصلا کار شده؟
نه، فقط به صورت ارشادی بوده و تذکری بوده. در غیر این صورت نه، چیزی که بخوان آموزش باشه و آموزشی باشه که برای همه جذابیت داشته باشه و برایشون جالب باشه، نه اصلا نبودش.
بله، تشکر میکنم از همه شما همراهان عزیز و بزرگوار برنامه نشان عفاف که افتخار میدید لحظاتی در کنار شما باشیم و تشکر میکنم از سرکار خانم کرمی که این گزارش رو آماده کردن. به نظر شما آیا در دانشگاه ها کار فرهنگی جدی در حوزه عفاف و حجاب انجام میشه یا نه؟ 3553 سامانه پیام کوتاه ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ما. چند تا از تلفن های شما رو بشنویم، برمیگردیم در کنار شما خواهیم بود.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
بله، 912-4 شماره آخر 16-17 پیامک دادن که به هیچ عنوان در دانشگاه ما که کار فرهنگی در رابطه با حجاب انجام نمیشه. 935-4 شماره آخر 71-09 هم پیامک دادن که آیا واقعا این سوالی که میپرسید جوابش رو نمیدونید یا نه؟ بله، متشکرم از پیامک های شما. چند تا تلفن هم آماده داریم که پخش خواهیم کرد. قبلش علی یگانه گفتگو کرده با دکتر رحیمزاده، مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم، که این بخش رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه نشان عفاف، سلام، وقت بخیر. گفتگوی رو اختصاص دادیم با جناب آقای دکتر رحیمزاده، مشاور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. جناب آقای رحیمزاده سلام، وقت بخیر.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای رحیمزاده، اگر که بعضی پوشش ها رو در دانشگاه ها بخوایم مقایسه بکنیم با مجالسی که مثلا بفرمایید مجالس عروسی باشه، مجالس مهمانی باشه، به نظرتون بعضی پوشش ها واقعا متناسب محیط علمی و پژوهشی و دانشگاهی هست یا محیط بفرمایید که مثلا محیط های مهمانی و عروسی و اینها؟
ببینید، خب این سوال آره مکرری است که یا امری است که خیلی بهش توجه میشه. ببینید، با موارد و مصادیق معین و مشخص، ولو اینکه ظاهرا زیاد باشه، نمیشه فرایند کلی دانشگاه رو در نظر گرفت. ما وقتی از دانشگاه صحبت میکنیم در جغرافیای کل کشور داریم در نظر میگیریم، در 32 تا استان، در مراکز شهرها. وقتی متوسط اینها رو در نظر میگیریم، ممکنه که یا مثلا حتما یه مصادیقی چنانی که شما میفرمایید که قابل قبول نباشه، یعنی در همون مواجهه اول نباید این اتفاق بیفته، این قاعدتا باید وجود نداشته باشه. اولا به اضافه این که من او مثلا دلیلی هم نداره که در اون مورد خاص توی دانشگاه خاص با اون موضوع مواجهه نشه. اون مواجهه هم حتما خودتون مستحضر هستید، شنوندگان شما بیشتر از ما متوجه میشن که اونجا هم حتی در مورد خاصی که مثلا مورد نظر هست، احتمالا یه مثال خاص، دو تا مثلا بفرمایید 10 تا مثال خاص هستش، اونجا هم قاعدتا برخوردا باید در چارچوب فضای دانشگاهی، اقناع، توجیه با لطافت، با بیان لین و پیانبرانه و دینی باشه دیگه. حتی میخوام بگم بنابراین ببینید، اولا که اینا فوق‌العاده نادر هستن ولی انکار نمی‌کنن، یعنی کسی نمیتونه انکار کنه. دوم این که حتی اونجا هم که شما برخورد کنید، بهتر و مناسب هست که بیش و پیش از اون که برخوردهای انضباطی انجام بگیره که در واقع اون موضوع حجاب،
باید درون... آیین‌نامه چیزی باشه که مثلا اگر
هستن
کسی...
چرا دیگه
ببینید اینا... الان کافی هست.
ببینید بله یعنی برای این مقدار حتما یعنی هیچ ما مشکل آیین‌نامه‌ای نداریم، برای این مقداری که تقریبا تا برای بیشتر از اینش هم اینا مثلا ابلاغ شده، خود دانشگاه‌ها دارن، یه وقت دانشگاه شگرد‌های خوب خودشون دارن که سعی می‌کنن مواجه نشن، از طریق‌های غیر مستقیمی که به دانشجو بر نخوره یا احیانا مثلا باعث زدگیش از موضوع نشه یا زمینه گفتگو در آینده رو باش از بین نبره و نهایتاً اون اشراف معنوی و عاطفی و بزرگمنشانه دانشگاه و مدیریت دانشگاه یا اصلا مدیریت فرهنگی رو مخدوش نکنه برخورد میکنن. ولی خب نمیشه انکار کرد که توی گستره چند میلیونی و توی گستره به اندازه ایران و این همه دانشگاه و این همه دانشجو با تنوع رشته ها و با تنوع جغرافی های فرهنگی واقعا اونقدر، یعنی اگه ما ضریب بدیم قابل صرف نظر کردن به این معناست که ما حکم واحد نرانیم بر همین ها، در این حال که باید با همین ها بر مواجهه درست اخلاقی و قانونی هم بشه. بعد
آیه دکتر رحیم‌زاده، به نظرتون متون فعلی درسی ما در دانشگاه ها در لابلای دروس تخصصی که دانشجویان میگذرونن چقدر نسبت به مسئله فرهنگ و مسئله حجاب و عفاف اومده برنامه ریزی کرده و اومده مفهوم سازی کرده و به قول شما خیلی با یک زبان گفتگو محور این مفاهیم رو به دانشجویان منتقل میکنه؟
ببینید هر دانشجویی بیش از 20 واحد دروس عمومی که دروس بیش از دروس دینی و اخلاقی، تاریخ اسلام توش هست، انقلاب اسلامی توش هست، معارف هست، درون اعتقادات و مبانی هست میگذرن. یعنی شما فکر بفرمایید که در یه رشته تخصصی در هر رشته ای که مثلا هم مکانیک رو مثال بزنم، فیزیک رو مثال بزنم، 120 ساعتی باید میخوان درس بخونن، یک پنجم یک ششم این به این دروس اختصاص پیدا میکنه. یعنی شما اگر بخواین وزن دهی بکنین، وزن قابل توجهیه نسبت به کل رشته‌ای که اون شخص در اونجا داره درس میکنه. پس این اون چیزی که نظام آموزشالی حاکمیت ظرفیت اختصاص داده ظرفیت بالاییه، حتی کم هم نیستش، اونقدر که ممکنه از یه بعضی ها، چون این بحثا رو شما دنبال میکنید، حتی میتونید موضوع گفتگوهای بعدی خودتون با صاحب نظران دیگه قرار بدید که نسبت دهی هم برگزار کنید. بعضیا معتقد هستن که نسبت قابل قبول و زیادی هم هست، خوبه، یعنی نسبت خوبیه.
این نسبت چقدر هست؟ من ازش فقط منحصر شده به برخی دروس عمومی یا اینکه نه مشخصا نشستن و برای اینها کتبی نوشتن، سرفصل دروسی رو مشخص کردن؟
ببینید چرا دیگه، درس خانواده وقتی وجود داره، دروس دینی وجود داره، مبانی وجود داره، تاریخی وجود داره، اخلاق وجود داره، دروس نهج بلاغه قرآن وجود داره. خب اینا هستش، یعنی اینا رو مبانی و نگاه دانشجو، پرسش هایی که تو دنیای جدید داره در مورد مفاهیم دینی، نگاه به دنیا، نحوه زیستن، سلوک دینداری و مسائل دینی، خب هستش، تو اینا کار کردن.
خیلی ممنونم، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر رحیم‌زاده، مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم تحقیقات و فناوری. متشکرم از وقتی که برای برنامه نشانه عفاف رادیو معارف قرار دادید.
خواهش میکنم، ممنون از برنامه شما، انشالله که مورد توجه و استفاده هم قرار بگیره، خسته نباشید.
متشکرم، خدا نگهدار
شما.
عفت پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان افا.
بله، تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. گفتگوی علی یگانه رو شنیدیم با جناب دکتر رحیم‌زاده، مشاور معاون فرهنگی وزیر علوم. دوستان خوب شنونده، فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود. چند تا از تلفن های شما رو بشنویم. از شما پرسیده بودم که آیا در دانشگاه کار فرهنگی جدی انجام میشه یا نه.
اگه قرار شد دانشگاه رو مجبور کنیم، قانون مر قانونه، باید یک دانشجو حواسش جمع کنه به تمام موازین شرعی که به هر حال لحاظ شده.
۹۳۵ شماره آخر 6139 خیر، به هیچ عنوان در دانشگاه ها کار فرهنگی در رابطه با مقوله حجاب و عفاف انجام نمیشه. 910 شماره آخر 1526 اصلا چرا باید در دانشگاه کار فرهنگی در رابطه با حجاب اتفاق بیفته؟ بله، متشکرم از نظرات شما شنونده های عزیز و بزرگوار. ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. خانم دکتر خزعلی سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر باشه. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه نشانه عفاف قرار دادین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، من نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و عضو این شورا هستم.
بله.
و در موضوع عفاف و حجاب تقریبا نزدیک 30 ساله که در عرصه های مختلف تا جایی که امکان داشته تلاش کردیم که حالا در عمل میخوام نتیجه این تلاش ها رو در دستگاه های مختلف با هم ببرم.
انشالله. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. هم دکتر، شما به عنوان استاد حوزه دانشگاه و یک فرد دانشگاهی وضعیت اجراب و افاف رو چطور ارزیابی میکنید؟
نسبت به اجرای قانون و تعهدی که باید مردم و مسئولین به این مسئله داشته باشن، باز خیلی بهتر از اون چیزیست که ما توقع داریم به دلیل کمکاری هایی که میبینیم. هم مردم، درست، هم مسئولین، هم حوزه، هم دانشگاه خیلی کم به این مسئله پرداختن و هم دشمن به شدت در جهت تخریب کار کرده ماهواره‌ها و فضای مجازی. بنابراین مردم بسیار سلیم، پاک و با فطرت خودشون آشنا هستند و به حمدالله تا این حد که داریم شاهد هستیم، حالا اون خیلی عظیم اربعینی ها و عاشوراها جدا، تو دانشگاه هم فضای سالمی نسبت به نوع فعالیت ماست. البته اعتراض بسیار زیادی هم از قشر دانشجو داریم که چرا هیچ کاری نمیشه.
درسته. در فضای دانشگاه چطور خانم دکتر؟ نظرتون در تو فضای دانشگاهی چطور؟
دقیقاً عرض می‌کنم هم توی خوابگاه هم توی فضای دانشگاه اعتراض‌ها متعدده، گاهی به صورت متن‌هایی که دانشجویی نوشته میشه، گاهی اساتید، گاهی حضور. من که به عنوان استاد معارف حضور دارم دقیقاً این رو می‌بینم که قشری تقریباً خودباخته تحت تأثیر تهاجم فرهنگی تغییر رفتار دادن و قشر بود بیشتری معترض هستن که چرا مسئولین اجرای قانون رو به هیچ وجه اهتمام ندارن یا خیلی کم اهتمام دارن، که در این مورد مهمترین قانونی که بهش اشاره میشه همین سیاست‌های عفاف و حجاب هست که توسط خود دستگاه اجرایی برنامه عملش نوشته شده. چون میدونید سیاست 16 بند نوشته شد و بعد راهبردها توسط شورای عالی 48 بند به خود دستگاه ها واگذار شد. 6 ماه همه دستگاه ها با هم جمع شدن روی موضوع کار کردن، هم اندیشی کردن، طرح و ارائه دادن. بر اساس اون 236 بند نوشته شده که خود دستگاه گفتن ما این فعالیت ها رو میتونیم انجام بدیم و خودشون آمادگیشون رو اعلام کردن و از اون سال که سال 84 هست تا الان نزدیک 14 ساله که داره تمام میشه، وارد 15 سال میشه و ما نتیجه این کار کرد رو به صورت منظم گزارش گرفتیم و گزارش ها برای هر دستگاه به طور مجزا تهیه شده. نشون میده که کمکاری بسیار زیاد بوده، از تخصیص بودجه، از بردن تو برنامه سالانه و 5 ساله تا اجرا در سطح دانشگاه ها و تک تک مدیریت ها. گزارش که داره نشون میده که اگر بهتر کار میشد حتما نتیجه خیلی بهتری میشد.
بسیار عالی. هم دکتر، نمیدونم این سوال در حقیقت در حوزه اطلاعات شما هست یا نه، ولی میخوام بپرسم این که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیر این بندهای قانونی هست یا نه؟
دقیقا میدونید که اصلا مصوبه 571 میگه هر مصوبه که شورای عالی داره،
درسته،
هر یک از شوراهای اقماری که این مصوبه رو به نتیجه رسوندن وظیفه دارن خودشون نظارت بر اجرا رو و گزارش به شورای عالی و بالاتر رو دائم داشته باشن.
درسته.
این مصوبه از محصول کار شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده است که ما در اون مجموعه در خدمت هستیم و خب منظم هم سالانه گزارش می‌خوایم که آخرینش تو سال 96 و 97 ارائه دادند دستگاه‌های محترم. و مثلا در مورد وزارت علوم ما می‌بینیم که تک تک گزارش‌هایی که آمده توی 70% محورها کار جدی نشده یا اصلا نشده یا کار جدی نشده.
درست.
من یکی دو نمونهشو اشاره می‌کنم. مثلا وزارت علوم وظیفه‌اش بوده تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینه‌سازی و بروزسازی این الگوها با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور، که اگه برای سیستان بلوچستان یه الگویی میخواد بده حتما با تبریز و کرمان و تهران متفاوته.
درسته.
نتیجه بعد از مدت ها که تأکید داشتیم جواب بگیریم و گزارش های ناجوری هم در مورد همین الگوها میامده این هست که معاونت فرهنگی یه بسته سیاستی درست کرده بعد که کارشناسی شده گفتن ضعیفه، لغوش کردن و واقعا هم ضعیف بوده، فاصله داشته اصلا با اصل این موضوع که عفاف و حجابه، برای همین لغو شده. یا وظیفه بوده دانشجویان به خصوص دختران آموزش ببینن، آشنا بشن با این توطئه های نفوذ فرهنگی.
درست.
و این تهاجم فرهنگی تأثیرش بر حجاب، خب این میتونسته خیلی از سایت ها، از سی دی ها، از فیلم های موجود داخلی بین المللی، کتاب هایی که دانشمندان غربی نوشتن برای نابودی زن و خانواده استفاده بشه که ما 27 موردش رو نهاد نمایندگی چاپ کردیم، ولی اون چیزی که تو همایش ها اومده مثلا میبینید همایشا خیلی فاصله داره، اسمش عفاف و حجابه. یکی از نمونه‌هاشو من میگم، محورهایی که در مقالات آمده اینا هست: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بهداشت و سلامت، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی، فناوری‌های نوین. خب تو محتوا میدون خیلی فاصله گرفته، اسمش عجاب و عفافه. بنابراین گاهی اوقات رفع تکلیف میشه. از این نوع همایش ها 27 نوع هم برگزار شده، بعضی هم در موضوع حجاب و عفاف بوده در حد سخنرانی. این کار اساسی که باید بشه، یا مهمتر از اون فصلنامه‌های علمی پژوهشی تو این زمینه وظیفه وزارت علوم بوده. این فصلنامه ها الان چند تاست و چه نمونه مقالاتی هست؟ چقدر بچه‌ها از این تونستن استفاده کنن؟ تشویق دانشجویانی که تو این زمینه فعال بودن، مقالاتی داشتن، تحقیقاتی داشتن، پایان‌نامه ها، ما هرچی بررسی کردیم تو آمار چیزی تو این زمینه ندیدیم. تقدمی که باید رعایت کنندگان حجاب و عفاف داشته باشن، یکی از بندهای وظیفی که خود وزارت خود تعیین کرده که تو انتخاب نخبگان به این مسئله هم به عنوان
آیکه
توجه بده، ولی خیلی کمه. یه نمونهشو مثلا تو دانشگاه هنر اصفهان میبینیم که تقدیر به عمل اومده، خب این تعمیم پیدا نکرده. یا ارتباط با این مسئله گفتن غیر مستقیم با عوامل فساد برخورد بشه. تشکلهای دانشجویی رو حمایت کنید تو این زمینه، تشکلهایی که تو این زمینه فعال هستن ازشون تشویق بشه. خیلی الگوی اجرای خوبی هم ما تو این زمینه تو دانشگاه علم و صنعت داشتیم که یه تذکر، یه مشاوره بسیار محرمانه از طریق اتوماسیون دانشگاه شیراز همینطور، ولی این تعمیم برای کل ایران اصلا نداشت. همین دو مورد رو برای ما گزارش دادن.
بسیار.
اینی که عرض میکنم گزارش ها نشون میده که وظایف خیلی خوبی خودشون تدوین کردن، ولی عملا این وظایف انجام نشده. حتی در یه مورد که مثلا گفتم زمینه سازی کنید برای اینکه آشنا بشن دانشجویان با ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه مستقل، که نیمه مستقل دوران عقد طولانی هست و دانشجو هستن هر دوشون 5 تا 10 سال، خانواده رو حمایت کنن. اساسا معاونت فرهنگ جواب داده که این از وظایف ما نیست.
درست.
خب دانشجویی که داریم میگیم تو جامعه ما 14 میلیون مجرد داریم و اینها خب آثارش رو داریم در جامعه میبینیم، حرکت‌های نامناسب، جشنایی که گرفته میشه به عناوین مختلف از یلدا و از چهارشنبه سوری و اینها و بعد مختلط و موسیقی و حرکات نرم و همه اینا رو ما به چشم داریم میبینیم تو دانشگاه. علتش اینه که ما به نیاز اصلی به موقع پاسخ نمیدیم و تازه معاونت فرهنگ میگیره وظیفه من نیست، با اینکه خودشون مسئولین دستگاه خودشون نشستن اینها رو نوشتن، ولی حالا تغییر نظر دادن، افراد تغییر کردن. معلومه توی حتی توی یک دوره یک دولت سه بار وزیر عوض میشه، معاونین عوض میشن. آیا قرار قانون همه برنامه هایی که از قبل ریخته شده عوض بشه؟ اینه که با سلیقه افراد ما نباید قانون رو زیر پا بگذاریم و متاسفانه این کار انجام میشه.
درسته.
من موارد رو هم میبینم که اگر بخوایم پیگیری جدی بشه، حالا غیر از اینکه خود این مواد، موادی که جزء قانون هست، وظیفه هست، 17 وظیفه هست که خود دستگاه تعیین کرده و من دارم عرض میکنم اکثرش کم توجهی شده، اونایی که توجه شده تا یه حدی موفق بوده، و بیشتر از همه باید به خود اساتید، منابعی که در اختیار دانشجو قرار داده میشه، استاد معارفی که قراره امکانات در اختیارش قرار داده بشه، نیروی جدید و جوان و آشنا با مسائل روز انتخاب بشه. این امکانات بسیار محدوده. گاهی بعضی از دانشگاه ها ما استاد معارفی که از شهری به شهری میاد ساعتی 20,000 تومان میگیره، فقط هم ساعات حضورش، بقیه تابستون و همه هیچ. خب این معلومه که فرصت این که بتونه کار تحقیقی بکنه، کار علمی بکنه، بیاره برای دانشجو، با دانشجو وقت بگذاره، مشاوره مفصل، این به وجود نمیاد، برای اینکه اصلا به این رشته و به این کار اهمیت داده نمیشه. بنابراین اگه بشه حراست‌های دانشگاه فعال‌تر بشن در اینکه بتونن با دانشجو به روشی فرهنگی هماهنگ با بقیه معاونت‌ها کار کنن. بعضن حراست میگه ما فقط یکی دو نفریم، نهایت سه نفریم در کل دانشگاه، امکان این که اصلا نظارت بکنیم و مطلع بشیم نداریم.
ضمن اینکه اونا باید آموزش هم دیده باشن دیگه، یعنی باید در این حوزه ارتباط آموزشی باشون برقرار بشه.
دقیقاً. و بیشتر این مسئولیت ها رو به نهادها و تشکل های مردمی که دانشجویی هستن واگذار شده، حمایت کنن از وظایف حراست و حراست دوره دیده باشه، قانون داره، شرح وظایف داره، ولی خب بعضا مدیریت ها که عوض میشه حتی همون شرح وظایف عادیش رو هم محدود میکنن مدیریت ها و اجازه انجامش رو نمیدن. اساتیدی که فعال هستن در این عرصه، حالا حتما اساتید معارف نمیخواد باشه، اساتیدی که غیر رشته معارف هستن ولی متدینن، با بچه‌ها ارتباط خوبی دارن، ارشاد و هدایت دانشجویان بسیار توسط اونها مؤثرتره، اینها حمایت بشن، تشویق بشن. ما یه مسببی داشتیم که برای ارتقای اساتید مشاوره یک به ذریب خوبی داشته باشه، اون مسبب هم تازگی تضعیف شده و به جاش یه مقاله علمی پژوهشی که خودشون میگن بعضن کپی پیسته میتونه جایگزین بشه با این مسئله بسیار مهمی که استاد به عنوان یک حامی دانشجو، رفیق دانشجو باش مشاوره بده. اینها داره تضعیف میشه. معلومه که عملا ما توقعی نباید داشته باشیم که دانشجو با اون حجمه که از اون طرف هست، من دانشجویانی دارم که میگن ما در عرصه حجاب عفاف بسیار معتقدیم، حتی برای نماز که میخواد بره میگه من نگرانم که نماز من درسته، یکم موهای من پیداست. میگم خب تو که انقدر متوجهی بدون نمازت که درسته، ولی چرا رعایت نمیکنی؟ میگه از فشار روانی که دوستانم بر من وارد میکنن.
و باید به هر حال در این زمینه یک فعالیت درستی انجام بشه و این قوانینی که به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده بهش اهتمام ویژه‌ای ورزیده بشه. خیلی متشکرم خانم دکتر.
من عرض میکنم که این قوانین علاوه بر این که سال 84 تصویب شده، ابلاغ شده، سال 85 با یه تأکید مؤکد هم از ریاست جمهوری هم از ریاست شورای عالی، امسال هم یعنی سال 89 هم توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی دوباره ابلاغ شده با یک وظیفه های تکمیلی.
درست.
که اون هم باز خود دستگاه ها اومدن ماها روش کار کردن و تکمیل کردن که اگر کسانی میگن این قوانین رو نمیتونیم اجرا کنیم، علاوه بر اینها یه مجموعه تکمیلی هم امسال تر.
بسیار امسال یعنی سال 98.
خیلی متشکرم.
بله.
مهر ماه 98.
بسیار. خیلی متشکرم خانم دکتر خزعلی، از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردیم با خانم دکتر خزعلی، استاد حوزه و دانشگاه، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و خانواده. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
دوستان خوبی شنونده، بخشی رو محمد جواد عابدینی آماده کرده، به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه نشان عفاف، وقتتون بخیر باشه. امروز هم توفیقیه با شما عزیزان توی این بخش همراه باشیم، بخشی که میپردازه به زندگی کسایی که توی بحث عفاف و حجاب متحول شدن. امروز هم با ما همراه باشید و ادامه ماجرای خانواده مزیکی رو بشنوید. خیلی کوتاه این خانواده خودشون رو معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزاده مزیکی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سارا مزیکی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهر مزیکی هستم.
ابراهیم مزیکی هستم.
فاطمه قنبری هستم.
ماجرای ما تا اینجا رسید که دوستان نابابی که توی مسیر خواهران مزیکی قرار گرفت، کم کم اونها رو دچار لغزش‌های بعدی می‌کرد. هر چقدر هم پدر و مادرشون اونها رو توصیه و نصیحت می‌کردن، ظاهراً فایده ای نداشت.
ما از اول چادر سر میکردیم چون خانوادمون طوری بود که چادر رو دوست داشتیم و سر میکردیم و یه اجباری بود که بود دیگه. تو خانوادمون کلا خانواده پدری، عمه ها اینا همه چادری بودن، خب ما هم باید چادر سر میکردیم. بعد ولی چادر سر میکردیم چجوری؟ یه جوری که چادری واقعی نبودیم.
این که وقتی فرزند ما دچار یه خطایی میشه، ما چطور باید با اون رفتار کنیم، یه نکته بسیار مهم و حائز اهمیته که به گفته کارشناسان و روانشناسان اگه نتونیم ارتباط خوبی رو توی این شرایط برقرار کنیم، احتمال اینکه فرزندمون لطمه بیشتری ببینه وجود داره.
جنبه بگم ناراحت یا عصبانی بشم یا به هم بر بخوره یا اصلا یا تعصبی بیجا باشم، اصلا باهاشون دوست بودم از اولشم، هر کار خلافی هم میکردن واقعا باهاشون دوست بودم، باهاشون صحبت میکردم، سعی میکردم تو صحبتم بهشون بفهمونم که این کارتون اشتباهه یا درسته.
خب حالا کمی از دغدغه خواهران مزیکی ها تو اون دوران بشنویم.
دغدغه هم کلن تیپ و لباسم بود. میرفتم مدرسه چادر سر میکردم، سعی میکردم چادر عربی باشه، چادر ملی باشه که آستین داشته باشه که من بتونم آستیناشو بزنم بالا که مثلا دستنام یه خورده پیدا باشه. مثلا مقنعه سرمون میکردیم، مقنعه هم میدادم عقب که موهام پیدا بشه، چادر هم سرم میکردم. خیلی هم همه چی خوب بود، چادر هم بالاخره داشتم دیگه. مدرسه که خیلی فضای کلن شیطنته دیگه، کلن من تو مدرسه آدم شیطونی بودم و واقعا دوستام خیلی تاثیر داشتن. من دوستام مثلا هر جایی میرفتن هر کاری میکردن و منم واقعا خب دوست داشتم. آدم دیگه آدم زد کلن به سمت اونی میره که جذبش بالاتره. خب من میدیدم یه دوست خوب دارم یه دوست بد دارم، هم کل مدرسه روزوم رو اون دوست بده، خب منم میرفتم سمت اون دیگه. من رفتم خودم با اون اکیپ قاطی کردم.
بله این تا اینجای ماجرا. فکر نکنم وقت برنامه اجازه بده که توی این برنامه بیشتر از این درباره این خانواده صحبت بکنیم. انشالله توی برنامه بعدی باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. ممنون که منو تا این لحظه همراهی کردید. خدا نگهدار.
بله تشکر میکنم از اینکه افتخار دادین امروز با نشان عفاف در کنار شما باشیم. شنبه، یک شنبه و دو شنبه آینده هم انشالله در کنار شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم برنامه زندگی صبح روشن رو به مدت 80 دقیقه بشنوید و از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم.
نسیم مهربانی،
شمیم دوستی، اخلاق.